ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت گفت در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی هدف گذاری شده که میزان صادرات در 3 سال آینده به 6 میلیارد دلار برسد. آقای قنات زاده:
پیش بینی این هست که اگر انشالله این موانعی که حالا مال گذشته بوده با دستور رئیس جمهور برطرف بشه و مشوق‌ها و موانعی که مشوق‌هایی که پیش بینی شده اینا هم احیا بشه، ما میتونیم توی قدم اول تا 5 6 میلیارد دلار بر اساس اون توافقی که با انجمن‌ها داریم حوزه خدمات، یعنی حداقل 3 برابر وضع موجود.
هدف
گذاریتون چقدر؟ هدف اصلی ما توی یه بازه 3 ساله تا 6 میلیارد دلار رو پیش بینی کردیم که در حوزه خدمات با این گره‌گشایی اتفاق بیفته، ولی هدف اصلی بر اساس افقی که بر اساس پروژه دیده شده تا 11 میلیارد دلار و بعد ان شاءالله هدف گذاری 20 میلیارد دلاری در مجموع داریم برای حوزه خدمات. ظرف یک افق 3 تا 5 ساله عرض کردم مشروط به این که این موانع و اون حمایت ها انشالله برطرف بشه.
به گفته آقای قنات‌زاده، کشورهای آسیای مرکزی، عراق و افغانستان بازارهای اصلی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی هستند.
عمدتاً خب در کشور همسایه مشخصاً عراق، خدمت شما عرض کنم افغانستان، تو کشور حوزه سرویس ترکمنستان پروژه خیلی خوبی داریم، فعال هم هستن. همچنان وقت پیش هم دید بعضی از این پروژه رونمایی شد، مثل پروژه راهی که در ترکمنستان بود. دولت عراق یه لیستی از پروژه های مورد نیازش رو برای کار با ایران به ما ارائه کرده که حالا داریم با کمک انجمن روش کار میکنیم. ازبکستان نزدیک 200 تا پروژه مجموعاً در حوزه های مختلف خدمات به ایران معرفی کرده که ما به زودی داریم در قالب یک نمایشگاه اختصاصی ایران پروژه در ازبکستان اصلا می‌خوایم بریم در مورد همین پروژه مذاکره کنیم. باز ترکمنستان همینطور ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای خرداد سال آینده یک نمایشگاه ایران پروژه مجدداً در ترکمنستان برگزار بکنیم حول پروژه‌هایی که دولت ترکمنستان پیشنهاد کرده.
طرح هوشمندسازی پست در کشور گسترش می‌یابد. مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اجرای طرح ربات هوشمند و سامانه تفکیک و تجزیه مرسولات پستی در تهران گفت این طرح در حال توسعه است و در واقع در دیگر استان‌ها در حال توسعه است. محمد احمدی:
پروژه‌های مربوط به هوشمندسازی دستگاه‌های تجزیه و تفکیک مرسولات رو به عنوان یک هدف جدی تعریف می‌کنیم. فعلا اینور سال پروژه در واقع استان کرمانشاه، همدان و خوزستان رو به عنوان هدف قرار دادیم و حتما ان شاءالله تا ایام دهه فجر به نتیجه خواهند رسید، اجرایی خواهند شد. در خصوص 5 استان دیگه هم برای سال آینده برنامه ریزی شده.
کنکوری ها برای تایید و ارسال سوابق تحصیلی تنها تا 15 دی فرصت دارند. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش گفت این تاییدیه شامل دانش آموزان پایه 12 هم می شود. محسن زارعی:
همه داوطلبانی که فارغ التحصیل سال قبلا هم مشخصات هویتیشون رو میبینن، هم سابقه تحصیلشون رو میبینن و در صورتی که تایید مورد تاییدشون بود که تایید رو انجام میدن، مغایرت باشه اعلام مغایرت میکنن که این مغایرت رفع بشه و این موکول نشه به زمان انتخاب رشته و خدای نکرده اون موقع تأخیر در ارسال سوابق اتفاق بیفته. دانش آموزان عزیزم که مثال پای دوازدهم حتما باید این مراجعه رو داشته باشن، چون باز باید این مشخصات هویتیشون رو تایید کنن، به اضافه اینکه سوابق تحصیلی پای یازدهم رو هم باید حتما تایید کنن، ببینن، تایید کنن، اگر هم مورد تاییدشون نبود اعلام مغایرت کنن.
رشد دو برابری مدیران عامل زن در شرکت‌های دانش‌بنیان. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت تعداد بانوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان از 1092 نفر در سال 1400 به 2250 نفر تا پایان 9 ماهه سال 1403 رسیده که رشد دو برابری را نشان می‌دهد. دکتر محمد صادق خیاطیان با اشاره به حضور و نقش آفرینی زنان در حوزه علم و فن نوآوری کشور افزود 30% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز بانوان هستند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اثرگذاری قابل توجه بانوان در توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور خاطرنشان کرد در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از مرز 10,000 شرکت عبور کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از نامه این رژیم به جولانی رئیس گروه تحریر شام خبر داد. مقام‌های تل‌آویو اعلام کردند که از مناطق تحت اشغال خود در سوریه خارج نخواهند شد و هر تلاشی برای دسترسی به مناطق جنوبی را سرکوب خواهند کرد. به گزارش رسانه‌های عبری رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از 500 کیلومتر مربع از جنوب سوریه را در استان‌های قنیطریه، دمشق و درعا اشغال کرده. آخرین خبرها از شرق و شمال شرق سوریه هم از افزایش مداوم فعالیت‌های داعش حکایت دارد. مقام‌های کرد در روزهای اخیر بارها درباره برنامه‌ریزی داعش برای حمله به زندان‌ها و آزاد کردن عناصر خود هشدار دادند. عناصر این گروه بامداد امروز به یک ایست و بازرسی نیروهای تحریر الشام در حسکه هجوم بردند. در شمال هم خبرها از ورود کاروان نظامی ارتش ترکیه به جرابلس سوریه برای حمله به عین العرب حکایت دارد. اگرچه کردها اعلام کردند که خواهند بخشی از ارتش ملی سوریه باشند، اما وزیر خارجه ترکیه دیروز در دیدار با جولانی رئیس تحریر الشام اعطای هر گونه نقش به کردها در سوریه را رد کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین بیش از 200 نیروی خود را بازداشت کرده. آنطور که گردان جنین فاش کرده، تشکیلات خودگردان 237 نفر از نیروهای خود را که حاضر نشدند به اردوگاه جنین حمله کنند، بازداشت کرده است. تشکیلات خودگردان از یک هفته قبل دستور یورش به اردوگاه جنین را صادر کرده تا با خلع سلاح گروه‌های مقاومت مانع از عملیات آنها علیه نظامیان رژیم صهیونیستی شود. در این حملات شماری از ساکنان اردوگاه جنین به شهادت رسیدند. همکاری تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی تا به آنجا افزایش یافته که هفته گذشته کابینه نتانیاهو به مسلح‌سازی تشکیلات خودگردان رأی مثبت داد. این تصمیم که به درخواست واشنگتن گرفته شده به تشکیلات خودگردان فلسطین اجازه حمله بیشتر به گروه‌های مقاومت را می‌دهد. افشای اطلاعات جدید درباره عملکرد رژیم صهیونیستی در قبال اسیرانش. شبکه 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد برخلاف ادعاهای قبلی، صهیونیست‌ها یک اسیر دیگر خودشان را هم کشتند. نظامیان صهیونی پارسال مدعی شده بودند سائر باروخ به دست نیروهای حماس کشته شده، اما اطلاعات تازه نشان می‌دهد او در ادامه عملیات ناموفق نظامیان صهیونیست برای نجات وی کشته شده. گردان‌های قسام یک سال پیش صحنه‌هایی از تلاش خونسا شده اسرائیل برای رسیدن به باروخ را منتشر کرد که به کشته شدن او و تعدادی از نیروهای مهاجم منجر شده بود. نشریه عبری هارتس با اذعان به شکست نظامیان اشغالگر برای آزاد کردن اسیران خود نوشت 70% جبالیا تخریب شده، اما سرنخی حتی از یک اسیر اسرائیلی هم به دست نیامده. تل‌آویو که تحت فشار خانواده‌های اسیران اسرائیلی است، امیدوار است در توافق آتش بس با حماس تعدادی از اسیران خود را با حدود 700 اسیر فلسطینی معاوضه کند. آنها ادعا می‌کنند دست کم 50 تن از اسیران همچنان زنده هستند. 57 نیروگاه هسته‌ای فرانسه به شبکه برق این کشور پیوست. فرانسه همزمان با برنامه ساخت 13 نیروگاه هسته‌ای دیگر تا 25 سال آینده در حال اعمال سیاست صرفه‌جویی در انرژی است.
بنسان مرو به دنبال کاهش هزینه های زندگی.
دمای خونه تو زمستون 18 درجه است. اگر سردتر شد بافتنی می پوشیم. بعد جنگ اوکراین 8% تا 10% برای انرژی بیشتر پول می دید.
ساختمان ها رتبه بندی می شوند تا خریدار یا مستأجر میزان مصرف انرژی را بداند. آن مالموران مدیر توسعه و انرژی در پاریس.
خونه ها رو رده بندی می کنن. قوانینی وضع شده که ساختمون هایی که در رتبه های پایین قرار دارن دیگه نمیشه اجاره داد.
نشانه های گرانی انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل را در خیابان هم می توان دید. ونسان شهروند اهل ورسای فرانسه.
این روزها خودروهای کوچک رواج بیشتری پیدا کرده. باید آماده باشیم. خونه ای انتخاب کنیم که مصرف انرژی در اون کمتره.
ماه نخست سال 2024 اروپایی‌ها حدود 30% بیشتر از مدت مشابه سال قبل از آن خودروی برقی خریدند. فرانسه که چند روز قبل نیروگاه نسل سوم هسته‌ای را افتتاح کرد، اعلام کرده 13 نیروگاه دیگر هسته‌ای را تا 25 سال آینده راه اندازی می‌کند. آن مالموران مدیر توسعه و انرژی در پاریس.
تو خیابونا برای شارژ خودروهای برقی دستگاه گذاشتن که پولش رو با کارت میدید. اروپا سیاست استفاده بیشتر از انرژی برق رو در پیش گرفته.
مترو جزء ارزان‌ترین وسایل حمل و نقل است. وقتی اجاره خانه‌ای 50 متری در خارج پاریس با هزینه شارژ و آب و برق می شود 1350 یورو، صرفه‌جویی بلیت 2 یورویی مترو هم گاهی تعیین کننده است. صرف نظر از اینکه ورزش و هوای سالم مهم باشد یا نه. وقتی در خیابان‌ها مسیر دوچرخه هست، خرید دوچرخه تسهیلات دارد و پول چند باک بنزین به اندازه هزینه دوچرخه‌ای معمولی است. حداقل پایه حقوق افراد اینجا 1801 یورو است که بعد از کسر مالیات می شود 1426 یورو. آن مالموران مدیر توسعه و انرژی در پاریس.
کارت اجاره دوچرخه رو اینجا می‌ذاریم. قفل دوچرخه باز میشه و آماده حرکته.
در این شهر که بافت قدیمی و سنتی را حفظ کرده و باید برای پارک خودرو کنار خیابان جز یک شنبه ها در 8 ساعت روز 24 تا 80 یورو بپردازید یا ماهانه 150 تا نزدیک به 300 یورو برای اجاره پارکینگ بدهید، برای بخشی از جامعه دوچرخه و وسایل مشابه آن یک راه حل است. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
60% مردم آمریکا میگویند استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی باید ممنوع شود. به گزارش شبکه فاکس نیوز، پرسش شوندگان آمریکایی میگویند همانند استرالیا که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال ممنوع کرده، در آمریکا هم باید برای سلامت روان کودکان این محدودیت ایجاد شود. کارشناسان میگویند شبکه اجتماعی ابزارهایی دارد که موجب اعتیاد 20% کودکان به استفاده دائم از آنها می شود. بر اساس این گزارش در شبکه اجتماعی اسنپ‌چت ماهانه 20,000 مورد اخاذی جنسی گزارش می شود. حدود یک سوم افراد 12 تا 17 سال آمریکایی دچار اضطراب، افسردگی یا اختلالات رفتاری هستند که یکی از دلایل مهم آن استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. جاناتان هایت، روانشناس اجتماعی در آمریکا.
در واقع بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که آمار بسیار بالاتر از این هاست، به خصوص برای دختران نزدیک به 30 تا 40% است. سند محکمی وجود دارد که شبکه‌های اجتماعی عامل اصلی این مسئله هستند. نمی‌توانیم بگوییم تنها عامل است، اما کودکان خود این را می‌گویند و خودشان به شبکه‌های اجتماعی به عنوان علت این مسئله اشاره می‌کنند و والدین نیز به همین موضوع اشاره می‌کنند.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 است. ممنون از همراهیتون، روز بخیر.
رادیو ایران با ما همراه باشید.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین‌هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
سخنگوی ارشد پنتاگون فاش کرد که ماه هاست بیش از 2000 نیروی آمریکایی در سوریه حضور دارند که این تعداد بیش از 2 برابر 900 نیرویی است که پیشتر وزارت دفاع آمریکا از حضور آنها در این کشور خبر داده بود. سخنگوی پنتاگون در ادامه ادعا کرد این نیروهای اضافی از عملیات ضد داعش حمایت می‌کنند و هیچ ارتباطی با سقوط رژیم بشار اسد در 2 هفته قبل ندارند. پایگاه اطلاع رسانی سوریه نیوز هم اعلام کرده از زمان سقوط دولت اسد ارتش صهیونیستی 435 کیلومتر از سرزمین‌های سوریه را به اشغال خود درآورده است. رسانه‌های صهیونیستی بسیار فعال شدند.
مشکل جدید در اوضاع کنونی سوریه این است که ما با یک سازمان یا یک بازیگر یا یک رهبر روبرو نیستیم، بلکه با ترکیبی از انقلابیون مختلف با برنامه‌ها و دستورکارها مختلف روبرو هستیم. حرف و حدیث هایی از آنها می شنویم که می گویند دفعه بعد نوبت الاقصا در قدس است و به کمک فلسطینیان در نوار غزه می رویم. اینها نگران کننده است.
مسارین فی الحدیث الاسرائیلی،
اسرائیل میداند ده ها گروه مسلح در سوریه هستند که شاید با برخی از آنها روابطی دارد، اما نمیتواند با همه آنها که قطعا بخشی از آنها سوری هستند و اسرائیل را دشمن اشغالگر میدانند رابطه برقرار کند.
سوال اینه که ما چی کار میخواییم بکنیم؟ تا جایی که من میدونم فعلا در مناطق مرزی سوریه هیچ نیروی دشمن که علیه اسرائیل فعالیت کنه وجود نداره، اما اگه آنجا مستقر بشیم و در روستاها حضور داشته باشیم و حضور ما در آنجا تثبیت بشه، اتفاقی که همیشه میفته روی خواهد داد و اونهایی که از حضور ما در آنجا ناراضیان علیه نیروهای اسرائیلی مستقر در اونجا اقدام خواهند کرد و ما در مرزها آمادگی لازم را نخواهیم داشت.
اسرائیل بیم آن دارد که ناآرامی‌ها در اردن صورت بگیرد. ما مرزهای زیادی با اردن داریم. این مرزها نفوذپذیرند و اسرائیل به شدت از این مسئله نگران است.
لیبی، سودان و حالا سوریه که هنوز هم مرکز توجه و البته خوشحالی رسانه‌های فارسی زبان است.
جشن و شادی مخالفان حکومت سوریه اینجا در خیابان‌های دمشق پایتخت.
امروز بزرگی برای خاورمیانه است.
ساعت اولیه رفتن بشار اسد ساعت امیدوارکننده‌ای است.
در این میان نوع برخورد الجولانی رهبر تحریر شام در مقابل صهیونیست‌ها عجیب است. اول که کلاً بی‌اعتنا به ورود صهیونیست‌ها به سوریه و انهدام تمام زیرساخت‌های نظامی این کشور در مسیر خود و در اختیار گرفتن چند شهر و چندین روستا بود و بعد از آن هم نامه‌ای به شورای امنیت نوشت و در ادبیاتی کاملاً ضعیف خواست که جامعه بین الملل کاری کند. نکته قابل تأمل این که یک روز بعد از مصاحبه الجولانی که از اسرائیل خواسته بود خاک سوریه را ترک کند، نتانیاهو از عمق خاک سوریه اعلام کرد حداقل تا پایان سال 2025 در اینجا باقی خواهد ماند. الجولانی هم باز گفت که جامعه بین الملل برای حملات راهکاری پیدا کند. هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل باز هم جلسه‌ای در خصوص سوریه برگزار شد. نماینده ایران در سازمان ملل در این جلسه گفت که
ایران پشتیبانی کامل خودش رو از وحدت، تمامیت ارضی و استقلال سوریه اعلام میکنه و اینکه هیچ کشوری نمیتونه شرایطی رو برای مردم سوریه ایجاد کنه و سازمان ملل باید با توجه به قطعنامه 2254 شرایط شرایط انسانی رو بهبود ببخشه و کمیته اجرایی این قطعنامه باید تلاش‌هاش بازتاب نیروهای سوری در داخل کشور باشه و ایران پشتیبانی خودش رو از همه این اقدامات و از حمایتش رو از آقای پدرسون اعلام میکنه. دوم، حمایت از دولت انتقالی سوریه واجبه برای جلوگیری از تفرقه در کشور و نیروگیری افراطیان در کشور و این اهمیت تداوم اجرای قوانین بین‌المللی و کمک به حاکمیت مردم سوریه کمک کنیم. سوم، امنیت تمام مردم سوریه شامل اقلیت‌ها و نیروهای خارجی در کشور باید برقرار بشه و باید تمام خدمات سیاسی با توجه به قوانین بین‌المللی انجام بشه. چهارم، ایران با قدرت تمام محکوم میکنه حمله نیروهای ارتش رژیم قاسم اسرائیل رو که با پیش بردن برنامه های خودش به زیرساخت های سوریه حمله میکنه، به تمامیت ارضی سوریه حمله میکنه.
تحلیلگران سیاسی نگرانند که داعش دوباره در سوریه قدرت بگیرد، زیرا که این امکان وجود دارد. کاترین فیلیپ، تحلیلگر سیاسی:
تحریر الشام خیلی راحت به دمشق رسید و سوریه را در اختیار گرفت. علت آن هم این بود که ایران و روسیه از سوریه خارج شدند. خلای حضور این دو قدرت در سوریه در شرایطی است که همه می‌دانید بقایای داعش همچنان در سوریه حضور دارند. فقط 9000 نفر از آنها در زندان‌های کردهای سوریه هستند. بنابراین امکان تغییر شرایط و قدرت گرفتن دوباره داعش در سوریه وجود دارد و این بسیار خطرناک است.
از سوی دیگر، نفت و گاز سوریه همواره از جذابیت‌های این کشور برای آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است و ترامپ بارها به این واقعیت به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی بحران آفرینی در سوریه اعتراف کرده است. 5 سال قبل ترامپ گفته بود:
ما اختیار نفت رو در سوریه در دست داریم و به همین خاطر شماری از نیروهای امریکایی اونجا ماندن. ما نفت اونجا رو در اختیار داریم و خودمان تصمیم میگیریم که چه کارش کنیم.
البته در این سالها 80% نفت سوریه توسط آمریکا غارت شده است. حالا ترامپ که از ماه بعد به کاخ سفید می رود گفته که نمی خواهد در سوریه آمریکا را درگیر کند. هرچند این ادعا دیگر خریداری در خود آمریکا هم ندارد. جول ولدکامپ، تحلیلگر و فعال رسانه‌ای سیاسی آمریکایی:
ترامپ گفته که آمریکا وظیفه ندارد در سوریه درگیر بشه، اما باید به او بگوییم که شما همین الان هم در سوریه کاملا درگیر هستید. آمریکا در دوره قبلی ترامپ با همین گروه تحریر الشام ارتباط داشت. در 13 سال گذشته آمریکا سوریه را تحت تحریم‌های واقعا شدید اقتصادی قرار داد و باعث شد که سوریه از کشوری با اقتصاد متوسط به کشوری تبدیل شود که 90% مردمش فقیر هستند.
این روزها یکی از کشورهای محور مقاومت به شدت موجب آزار و سردرگمی صهیونیست‌ها شده است و از حملات بی امان خود آنها را به شدت دچار نگرانی کرده است. یمن: یک موجودیت مهم و متفاوت در محور مقاومت با وجود اینکه به شدت خودشان تحت فشار هستند. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر معنوی انقلاب یمن و جنبش انصارالله:
برخی مراکز علمی و مراکز تحقیقاتی را هدف حمله قرار می‌دهد و مورد تجاوزگری و سرقت قرار می‌دهد و اطلاعات ذی‌قیمتی را از آنها خارج کرده است. اسناد و تحقیقاتی را که رژیم از آنها خارج کرده است، در واقع تجاوزگری رژیم شامل 13 استان سوریه بوده است. بنابراین رژیم در سطح دریایی و هوایی و زمینی سوریه را هدف قرار می‌دهد، اما هیچ واکنشی به این تجاوزگری و حملات صورت نمی‌گیرد و کسانی که در داخل سوریه هستند علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ کاری انجام نمی‌دهند. چه چیزی رژیم را به ادامه اقدامات و جنایت‌های خود در فلسطین، ارتکاب کشتار و نسل‌کشی و از بین بردن مردم تشویق می‌کند و اینکه به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد، از اسرا گرفته تا مردم، همین اقدامات تشویق می‌کند این رژیم را و سبب می‌شود که رژیم به اقدامات خود در لبنان و سوریه ادامه دهد. بنابراین اقدامات امریکا و غربی‌ها رژیم صهیونیستی را تشویق به این کار می‌کند و هر دوی آنها در واقع دو روی یک سکه هستند.
تقویت روزافزون جبهه مقاومت اما مورد توجه اندیشکده‌های غربی هم قرار گرفته است. یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به تحولات اخیر سوریه از شیوه همیشگی حزب الله لبنان برای تقویت توانمندی‌هایش نوشته و گفته آنها همیشه می‌توانند به دنبال راه‌های دیگری باشند. گزارش همکارم در خبرگزاری صدا سیما.
سال 2013 بود که بنیان گروه تروریستی به نام داعش شکل گرفت. اتاق فرمان داعش از اینجا بود.
اوباما و کلینتون بنیانگذاران داعش هستند. تأکید میکنم بنیانگذار.
بنیان داعش را گذاشتند برای آنکه آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی رویای اشغال خاورمیانه و برهم زدن نقشه منطقه را به سرانجام رسانند.
در سوریه و عراق داعش را تقویت کردیم و بعد هم گفتیم حالا می‌خواهیم با نیروهایی که خودمان تسلیحشان کردیم بجنگیم. ببینید چطور با این برنامه خاورمیانه را بی‌ثبات کردیم.
آمریکا و متحدانش تروریست‌ها را در عراق و سوریه مسلح می‌کردند، غافل از آن که طراحی آمریکا برای بی‌ثباتی در منطقه را یک تفکر خنثا کرد.
تفکر محور مقاومت، محوری از نیروهای جهادی که با مبارزه نقشه‌های غرب را در منطقه به تأخیر انداخت. در نهایت این جبهه مقاومت که با یک وعده
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود،
قدم نهایی را برای پایان کار داعش برداشت. رویاهایشان که به واقعیت نرسید، راه ترور را برای تضعیف مقاومت پیش گرفتند. اما راه جبهه مقاومت ادامه پیدا کرد. فرقی هم نداشت در یو عراق باشد یا اینجا در قلب حیفا و تلاویر. جبهه مقاومت با شهادت و ترور فرماندهانش سلاحش بر زمین نماند. مثلا در روزهایی که رژیم صهیونیستی غزه و لبنان را به خاک و خون می‌کشید و یا فرماندهان و رهبران حزب الله و حماس را ترور می‌کرد، جبهه مقاومت دست از مبارزه بر نداشت.
شخصا امروز به پناهگاه رفتم. تعجب آوره که حزب الله در نبود نصرالله هنوز چنین قابلیت‌هایی داره.
شهادت سید حسن نصرالله و سنوار نه تنها اهداف و راه محور مقاومت را متوقف نکرد، بلکه فرماندهان دیگر مقاومت سلاح مبارزه با صهیونیست‌ها را محکم‌تر به دست گرفتند.
جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباثت ها انگیزشون قوی تر می شود و دامنه جبهه مقاومت گسترده در می شه. روح سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است. شهادت اینها رو از عرصه وجود بیرون نبرد، جسم اینها رفت. روحشون باقی است، فکرشون باقی است.
پرچم مقاومت روی زمین نخواهد افتاد و بر دوش تک تک آزادی خواهان جهان، به ویژه کشورهای مظلوم و پرتلاش محور مقاومت، تا رسیدن به سرمنزل مقصود و صلح و آرامش و آزادی از شهر صهیونیست ها که رهبری تروریست های منطقه را بر عهده دارد، برافراشته خواهد ماند.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
زبان فارسی نامت بلند.